خب فرمود از صورتگری نفس معانی عقلی را در قوالب مثالی به قوه نفس بر تکثیر واحد تعبیر می شود. این که نفس میاد اون حقایق عقلی رو در صورتهای مثالی پیاده می کنه، این تو فلسفه بهش میگن چی؟ تکثیر واحد. تکثیر واحد یعنی زیاد کردن یه چیز. میگه نفس قوت داره برای این که یک چیزو تکثیر کنه. چجوری؟ به توسط قوه خیال یک معنای واحد رو میگیره، بعد اون رو به صورتهای مختلف متکثرش میکنه. چنان که صاحب اسفار در فصل 14 مقاله 10 در اتحاد عاقل به معقول فرمود، فصل در این که قوه عاقله چگونه بر توحید کثیر و تکثیر واحد قدرت دارد، یعنی کثیر رو یکی کنه، یکی رو زیاد کنه. زیاد رو یکی کنه یعنی چجوری؟ قبلا اینو گفتیم، بحث مفصلش رو داشتیم اینجا. بلند بگید. معقولات ثانوی؟ نه، معقولات اولی. چرا معقولات ثانوی؟ شو انسان رو، انسان هزار، صد هزار انسان داریم، میاریم ازش یک مفهوم انسان درست میکنیم، یک مفهوم انسان. یعنی کثیر رو میاییم چی کار میکنیم؟ یکی میکنیم. میگیم حیوان، حیوان چند تاست؟ مفهوم حیوان یه دونه است. اینو مگه تو خارج وجود داره؟ نه، تو خارج حیوانات هستن، کثیرن. قوه عاقله ما میاد این کثیر رو تبدیل به یک مفهوم حیوان میکنه. انسانها رو میاد تبدیل به مفهوم یک انسان، یک مفهوم انسان میکنه. یعنی کثیر رو میاد چی میکنه؟ واحد میکنه. این خیلی عجیبه که قوه نفس ماست، اون انتزاع میکنه، اصطلاحا بهش میگیم. و اصلا همین سیستمه که انسان میتونه استدلال کنه. این سیستم رو ما داریم که میتونیم استدلال کنیم. اگه این سیستم رو نداشتیم نمیتونستیم استدلال کنیم اصلا به چیزی. و همینجور واحد رو تکثیر میکنه. واحد رو چجوری تکثیر میکنه؟ یکی رو زیاد کنه. مثل یک حقیقت عقلی که میگیره اون رو به صورت یه داستان، وفاداری. مثلا شما یه داستان در مورد وفاداری می نویسی، خیال تو میاد این مفهوم رو صورتگری می کنه به صورتهای متفاوت. خیال، قوه خیال این رو می تونه چیکار کنه؟ تکثیر می کنه. پس واحد رو کثیر و کثیر رو واحد می کنیم. چه نیروی، قوهی در ما هست که خودش خیلی بحثی داشت اون جایی که داشتیم تو یکی از همین فصول عیون، اونجا خیلی بحث مبسوطی داشتیم پیرامونش. خب تا این که فرمود و اما قوت نفس بر تکثیر واحد به این است که عقلیات را به قوه خیالیه جسمیت میبخشد. یک معقول رو، یک حقیقت عقلی رو میاد جسمیت بهش میبخشه. دو تا چهار تا یک حقیقت معقوله، این رو خیال میاد میگه دو تا پرتقال داریم، دو تا دیگه میذاریم کنارش، مثلا میشه چی؟ 4 تا. اون معقول رو میاره چی؟ توی جسمیت. و آنها را در قوالب صور مثالی فرود میآورد. میدونید عقل، ما در عقل تکثر نداریم، در عقل کثرت وجود نداره. ما در عقل یک مفهوم انسان داریم، انسان. انسانها نداریم، یعنی اونی که درک میکنه نه عقل، مفهوم انسانه. انسانها وقتیه که خیال ما میاد صورتهایی از انسانها درست میکنه کنار هم. ما در عقل حیوانها نداریم، یک مفهوم حیوان داریم، بعد این میاد تو خیال ما میشه گرگ و سگ و اسب و استر و و و چیزهای دیگه میشه. در عالم عقلی تکثر، تکثر باشه، کثرت اگه باشه، کثرت نوعی است. یعنی این نوع با این نوع فرق داره. افراد انسان تحتش چی؟ افراد انسان، اون مال خیال به پایینه، چه در خیال چه در حس. در عقل فقط یکیه که این حالا بحثش باز خودش مبسوطه، که بحث استدلال که میگیم انسان میتونه استدلال کنه مال همین چیه؟ اون واحد بودنه که میتونه اون واحد رو کثیر کنه. یعنی یه حکم واحد رو میگیره، بعد اینو میاد انطباق میده، میگه هر جایی که هر کس، مثلا میگه هر که ریش دارد مرد است، مثلا میگم ها، کل متغیرن حادث، هر چیزی که تغییر کنه حادثه، یک مفهوم عقلیه. بعد اینو میاره توی عالم طبیعت، هر چیزی که تغییر میکنه میگه اینا حادثن همه. اونجا یک مفهومه، میاد تو عالم طبیعت، میاد تو عالم خیال، چی میشه؟ متکثر میشه. خب فصل دوم از مقاله چهارم نفس شفا، به طور استقصا از خواب و بیداری و رؤیای صادقه و کاذبه، به نوعی از خواص نبوت بحث میکند. خب یه نکته ای رو بگیم عزیزان در مورد نبوت. نبوت گاهی وقت ما میگیم نبوت به معنی خاصش میگیم، همون نبوت الهی که میگیم، نبی خدا. یه موقع از نبوت گفته میشه، گاهی وقت به معنی پیشگوییه، پیشگویی کردن ها رو میگن نبوات. مثلا یهود خیلی رو نبوات، یعنی پیشگویی ها، به این معنا اصلا کار دارن اونا. یعنی کتاب های یهود رو که شما نگاه میکنیم، اون عهد عتیق رو 39 تا کتاب، حالا تعداد دقیقش الان یادم نیست، 27 تاش 20 چند تاش، فقط کتابای پیشگوییه، فقط کتابهای پیشگویی. اصلا نبوت رو بیشتر اونا به معنی پیشگویی میگیرن. خب خود این هم، حالا نبوت هم به معنی پیشگویی باشد، چه اون نبوت خاصه ای که ما در مورد انبیا میگیم، اینا خب از کجا میاد؟ حالا چه صادقه باشه، چه کاذبه باشه، چه الهی باشه، غیر الهی باشه، یه منبعش چیه؟ اونجا بحث میشه توی مقاله چهارم نفس شفا. و این فصل در تحقیق امور یاد شده باید خیلی مورد اعتنا قرار گیرد و از غرر فصول نفس شفاست. نفس شفا ترجمه شد تو کتابخونه داریم عزیزان، از اون قره ها، از اون بحث های خیلی تابناکه در قسمت نفس شفاست. و در فصل هشتم نعمت دهم اشارات فرمود تجربه و قیاس متفقند، هم به تجربه است هم به دلیل استدلاله، بر اینکه نفس انسانی راست که در حالت منام خواب تا اندازه‌ای به غیب دست یابد. ابن سینا میگه، میگه نفس انسان اینجوری است که توی خواب میتونه تا اندازه‌ای به غیب دسترسی پیدا کنه. میگه هم تجربه شده، خیلی تجربه کردن، هم با استدلال این پیاده میشه. پس مانعی نیست که چنین دسترسی به غیب در حال یقظه نیز برای وی باشد. میگه خب وقتی تو خواب میشه چه اشکالی داره در بیداری هم پیش بیاد. اونجا ابن سینا میخواد مقامات عارفان رو براش توجیه علمی بیاره، یعنی نزدیک کنه، قابل فهم کنه مطلب رو. که آقا مگه میشه کسی از غیب خبر میگه؟ با میگه تو خواب مگه پیش نمیاد؟ میگه این همه مردم خواب نمیبینند رویاهای صادقه که اتفاق افتاده. خب حالا تو بیداری برای نفر پیش بیاد چه اشکالی داره؟ اینجوری بحث میکن. بدان که نمدهای چهارگانه اشارات، یعنی نمد سوم در علم نفس و هشتم در بهجت و سرور و نهم در مقامات نفس عارف بالله و دهم در صدور آیات شگفت از نفس، یعنی اون کرامات و معجزاتی که هست، باید مورد اعتنا و اهتمام فراوان گیرد. گفتم اونو بهجت و سرور، سرور نفس، بله بهجت و سرور نفس، و نهم در مقامات نفس عارف بالله و دهم در صدور آیات شگفت از نفس، باید مورد اعتنا و اهتمام فراوان گیرد قرار گیرد، یا مورد اعتنا قرار گیرد، بله قرار میخواد. فراوان قرار گیرد و در اعداد صحف کریمه‌ای که در معرفت نفس تدوین شده محسوب شود. قسم به جان خودم آن کس که فهم مطالب تمهید القواعد، که از کتب درسی عرفانه، اولین کتاب درسی که در عرفان تدریس میشه تمهید القواعده، و شرح قیصری بر فصوص الحکم و مصباح الانس ابن فناری یعنی، و اشارات و شفا و اسفار و فتوحات مکیه روزیش نشده، اون کسی که اینا رو نخونده و روزیش نشده مطالب، فهم تفسیر انفسی آیات قرآن و جوامع روایی روزیش نگردید. میگه اینا رو نخونده باشه قرآن رو نمیفهمه، تفسیر انفسی قرآن رو. شاید یه سری مطالب فقهی از قرآن بفهمه، داستانهای قرآن رو بفهمه، اما اون بطون آیات رو، چون اینها خودشون اهل قرآنن، یعنی ابن عربی میگه من هرچی گفتم از محضر قرآن میگم، سر سفره قرآن نشستن. ملا صدرا خودش مفسر قرآنه، فیلسوف هست اما مفسر قرآنه، شارح اصول کافیه، انسانهای کمی نیستن. کسان باید ببینیم اینا چی برداشت کردن از قرآن، اینا چی فهمیدن از آیات. چون قرآن یه کتابی هر کی به اندازه فهم خودش حرف میزنه، اینا هم به اندازه فهم خودشون گرفتن، اینا هم به اندازه کشفشون، به اندازه شهودشون، فکرشون دریافت کردن. ولی ببینیم اینا چی گرفتن، بعد میفهمیم قرآن چه چیزایی داره. به قول آقا جان یه بار میفرمود کسی در مورد رسول خدا میخواد کتاب بنویسه، اصلا خودش یه ذره باید به رسول الله نزدیک شده باشه، یه حالاتی داشته باشه، یه سیری داشته باشه، بعد دست به قلم کنه. آخه تو چه میدونی رسول الله کیه که بخوای در موردش حرف بنویسی؟ قرآن هم همینه، هر کی ادبیات عرب یاد گرفت که بنا نیست قرآنو بفهمه. حالا اینها هم تفسیر انفسی قرآنن. خب چنان که کسی که کتب فقهی را تعلیم نگرفت نصیبی از احکام فقهی ندارد. اما کتاب فقهی نخونده باشه فقیه میشه طرف؟ نه. که خب اینا رو نخونه تفسیر انفسی قرآن رو بلد نیست. یعنی چیز طبیعیه، فکر نکنید آقا اینا رو نخونه قرآن رو نمیفهمه. نه نمیفهمه. و این کتب فقهی رو نخونه فقیه میشه؟ نه. مگر کسی که مرزوق به قوه قدسیه گردید، که به وجه دیگر بدون تعلیم و تعلم متعارف به آن دست یافت، که اون که قوه قدسیه بهش داده بشه دیگه بدون اینها میرسه به حقیقت. که یه وقتی خدمت آقا جان بودیم صحبت پیش آمد از جناب آسد مهدی قاضی رضوان خدا بر ایشان باد، فرزند آسید علی آقا که یکی از اساتید آقا جان بود، شون فرمودن که آسد مهدی کامل بودن اما عرفان نخونده بود. که من خیلی تعجب کردم، گفتم آقا جان هیچی نخونده بود؟ فرمود هیچی نخونده بود. و اونقدر من تعجب کردم که دوباره گفتم آقا جان هیچی نخونده بود؟ فرمود هیچی نخونده بود ولی کامل بود. خب اون کسی که قوه قدسیه روزیش میشه کامل در عرفان، بدون اینکه، یعنی راه درست اینه، راه ره چنان رو که ره روان رفتند، اما راه های دیگه ای هم هست که انسان ممکنه، همچنان که عین القضات همدانی در تمهیدات اسم میبر از استاد خودش شیخ برکت، که میگه من اصلا از ایشون یاد گرفتم قرآن و تفسیر قرآن و بعد میگه عجیب، حالا جالب اینه که ایشون دو سه تا سوره کوچیک از قرآن فقط حفظ بود، فقط قرآن رو حفظ نداشت ولی قرآن رو اون میفهمید. من همه قرآن رو نمیفهمم میگه، اما اون میفهمید. یعنی یه چیزی بود که غیر متعارف بود، یعنی فهمی داره که و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، و این فضل خداست که به هر که بخواهد عطا میکند و خداوند دارای فضل عظیم است. و اسأل الله من فضله، خدا رو از فضل خدا بخواهید، یعنی اونی که، چون فضل یعنی اضافی، اونی که اضافی میده، یه موقع به استحقاق توه، حق توه، زحمت کشیدی حق منه، ولی میگه از فضل خدا، از فضل خودت به ما بده، نه اینکه من چی استحقاق دارم. اون از فضل خودش بعد یه چیزایی میده که دیگه. و نعمت دهم از صدور آیات شگفت از اولیای الهی در چهار مسئله بحث میکند که بیان آنها در همین عین میباشد، که بیانش حالا همینجا گفته میشه. بدان که، اینجا این نکته خیلی مهمی عزیزان، بدان که نفس هرچه طهارتی تمامتر و مراقبتی شدیدتر و سخنی راستر و فعلی درستر داشته باشد، منامات و مکاشفات و افکار و آثارش نورانیتی تمامتر و با واقع مطابقتی بیشتر دارد. آقا چیکار کنیم خوابهامون صادقه باشه؟ چیکار کنیم دریافتهامون درست باشه؟ چون گاهی وقت رؤیا غلطه، گاهی وقت مکاشفه است، گاهی وقت مکاشفه غلطه، شیطانیه، گاهی وقت مکاشفات شیطانیه، گاهی وقت دریافتا اشتباهه. چجور میشه؟ میگه وقتی طرف دروغ میگوید خیالش به دروغ گفتن اثر میکنه، لذا هنگام دریافت دروغ دریافت میکنه. آقا این صنع الهی رو آقا جان خیلی تأکید داره، این صنع الهی رو مراقب باشید، آلوده نکنید. کلامت وقتی رسین و متین باشه دریافتت رسین و متینه. ببینید فرمود نفس هرچه طهارتی، اول طهارت پاکیه، گناه نکنه، آقا نمیشه کسی گناهکار باشه بعد دریافت داشته باشه یا دریافتش درست باشه. نمیشه. آلوده با آلودگی نمیشه، باید طهارت پاکی باشه. اولش طهارته. طهارت یه معناش وضو گرفتنه. طهارت مراتبی داره. یک معناش اون که بدنت نجس نباشه، لباست نجس نباشه، خب سر جاش درست. یه معناش وضو داشتنه، میشه با وضو باشه انسان سر جاش. لباست قصبی نباشه، غذایی که میخوری قصبی نباشه، یا جز مراتب طهارت دیگه. چشمت پاک باشه، به نامحرم نگاه نکنه. دامنت پاک باشه، شکم و شهوتتو مراقبت کنی. آقا نگاه کردن به موبایل، این تصاویر موبایل چون زیاد شده میگم، حواست باشه به چی نگاه میکنی. فکر نکن خب اینا فیلم عکس، نه، اینا رو خیالتو اثر میکنه. یه وقتی خدمت آقای بهجت رضوان خدا بریشان باد، از مسجد داشتم میرفتن خونه، رفتم یه سوالی کنم، یه آدم نیست چه حال بحثی بود، نوجوونم بودیم حالا، بعد نیت کرده بودم که خیال خودمو کنترل کنم، هر فکری رو نذارم بیاد سراغم. یه نگاهی کرد به بنده، گفت باید تودلیارم مراقب بود، مراقب تودلیا باش، تودلیا هم عقاب داره ها، چون حجاب چهره محبوب میشه. تودلیا چه فکری میاد سراغت؟ وای به اون که تصویر نگاه کنی، تصویر مستحجن. طهارت پاکی، پاک باشه. چشمت برای چی نگاه کنم؟ حالا هرچی طهارت تمامتر و مراقبتی شدیدتر، خیلی مراقب باشم چه گفتارم رو، چی دارم میگم، به چه نیتی دارم میگم، چی دارم میخورم، کجا دارم میرم، اینا مراقبه است دیگه. یعنی صادرات و وارداتمونو مراقب باشیم. و سخنی راستر، قولوا للناس حسنا، آیه قرآنه، با مردم به زیبایی سخن گویید. یه چیزی نگی کسی طرف ناراحت بشه. آقا این سخن نمیدونی چی میکنه با انسان. خیلی وقت پیش بود با یه شخص ما یه بحثمون شد، بحث علمی بود. حالا اون آقا زیر بار نمی رفت، ما هم هی بحث می کردیم با این سر کتاب خوندن اینا بود اصلا، نه اینکه حالا بحثمون این بود. هی اون می گفت، هی من می گفتم، هی اون می گفت، هی من می گفتم. جای مرا میگه جدل که میشه کوتاه بیا، اگرچه حق به جانب تو باشد. شب من دیدم که توی توالتم، توی دستشوییم، بعد توی دستشویی خوردم زمین، با کمر مثلا افتادم رو زمین، نجس نشد جایی، ولی انسان اونجا بیفت چقدر بده اصلا، چقدر چندش آوره. فهمیدم مال اون بحثی بود که بی خود میکردی، یعنی وقتی قبول نمیکنه کتابی حالا نه قبول نکنه. بنانیست هر کی هر چی گفت ما جوابشو بدیم. سخنتو مراقب باش چی داری میگی، و با مردم به زیبایی سخن بگو، سخن زشت تلخ نگو که طرفو ناراحت کنی. بازم یه وقتی من، خیلی سال پیش بود، سخنی راستر، سخن درست، یه بار گفتم خدمتتون، یه حرفی زدم به یه بنده خدایی به شوخی گفتم، اونم تازه شوخی کرد با منم، در جواب شوخی اون یه شوخی باش کردم، این ناراحت شد. شب قدر، شب 19 توفیق عبادت از ما گرفته شد. یعنی کسی یه دفعه مهمون آمد، من حالا آماده کرده بودم بشینم تا صبح احیا بگیرم، مهمون ناخونده‌ای که آمد تا نزدیک اذان صبح نشست. چرت و پرت و منم حالا جوش می‌زدم که خدایا. شب 21 شد، دوباره این آقا دو تا بودن، آمدم باز حالیم شد. دل اون چرا بنده خدا رو شکستی؟ شوخی باشه، چرا ناراحتش کردی؟ یعنی گاهی وقت یک حرف بی خود توفیق از انسان میگیره. خیلی باید مراقب باشی به دیگران چی میگی، به اسم شوخی و به اسم متلک و این حرفا نداریم که ما. سخنی راستر و فعلی درستر داشته باشد، کارت صداقت توش باشه. آقا جان میفرمود کارتونو درست انجام بدید، کارتونو درست انجام بدید، ذره مولا درزش نره. وقتی اینجوری شد که ببینید سخن رو قبل از آقا جان کار آورد، چون سخن درست بشه کارها درست میشه. وقتی اینجوری بود منامات و مکاشفات، چه خوابها چه تر مکاشفات و افکار و آثارش نورانیتی تمامتر و با واقع مطابقتی بیشتر دارد. فکر بی خودم نمی کنه. وقتی حرف بی خود نزنی فکر بی خودم نمی کنی. می خوای فکر بی خود نکنی، زبونتو مراقبت کن، افکار بی خود سراغت نمیاد. بعد جوری میشی وقتی میگن بهش خطورات، چیزی به ذهنت میاد، بعد میبینی همون اتفاق افتاد، میگه قبل به ذهن من آمد، چون نورانیت پیدا کرده خیالت، حالا دیگه قبل از اینکه چیزی اتفاق بیفته خطور میکنه به ذهن تو. و با واقع مطابقتی بیشتر دارد، عین خارج اتفاق میفته. درست، یعنی تو درست باش تا درست در نمیشه که من کج باشم بعد درست دریافت کنم. آخه قاعده و قانون داره این عالم. نمیشه کسی پول حرام به دست بیاره بعد تو راه حلال خرج کنه. نمیشه. نمیشه کسی دروغ بگه بعد کارش درست بشه. اصلا جور در نمیاد اینا با هم. آیه قرآن میفرمه لا یفلح الساحر حیث اتا. هیچ وقت ساحر رستگار نمیشه چون کجه. و نفس روزی واسع تر خواهد داشت. ها حالا خیلی چیزهای روزیش میشه، هم روزی مادی هم روزی های معنوی، ارزاق معنوی. آقا چرا فلانی چنین دریافتی داره من ندارم؟ خب ببین تو چی نکردی یا چی کردی که نباید کنی، چون نظام عالم که با کسی فامیلی نداره، که نظام هستی با کسی فامیل نیست که این آقا این ولی خداست به این میدن به ما نمیدن. نه آقا، اسید کسی بریزه تو چشم خودش کور میشه، پیغمبر باشه کور میشه، کافرم باشه کور میشه، مگه تعارف داره نظام عالم؟ هر کی درست باشه درست میگیره. پیامبران هم آمدن که ما رو درست کنن، ولی با حرف که نیم، من مسلمانم من شیعم با اینا چی نمیدن به اینا. روزی واسعتر نصیبت میشه. روزی واسعتر هم ارزاق معنویه، اللهم ارزقنی مثلا رزقا حلالا واسعا طیبا، خدای روزی حلال طیب واسع بعضی وقتا روزی تنگ میشه. روایت داریم، روایتو قدر بدونید، میگه هر وقت روزی تو تنگ شد یا دیر شد، چون بعضی وقتا انسان روزی به دستش میرسه دیر میرسه، به سختی میرسه، و حال عبادت از تو گرفته شد، دیدی حال عبادت نداری و روزیت به دست سخت میرسه، بدان که حرف مالایعنی زده ای، حرف بی خود زدی، حرف بی خود روزیتو تنگ میکنه، حال عبادتت هم ازت میگیره. مراقبه که کنی روزیت وسیع میشه، چه روزی مادی چه روزی های ارزاق معنوی. ورزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، روزی من کن شفاعت حسین را علیه السلام. روزی پس کلاس آمدن روزیه، حرف شنیدن روزیه، یک کلمه روزی باید بشه، یک کلمه حکیمانه بشنوی. خب خداوند سبحانه، خدای سبحانه، خدای سبحان فرمود لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنند آن را جز مطهران. اینجا منظور قرآنه که سوره واقع است. اینجا یه حالا تو این بحث پرانتز باز کنیم، تو این آیه یه بحثی بگیم. بعضی هستن این آیه رو دلیل میگیرن که آقا نمیشه بدون وضو دست به قرآن زد. این آیه باید بگیم آیا امر یا اخباره؟ ببین امر اونجایی که میگه دست نزنید، مثلا امر میکنه، ولی یه جا هست داره خبر میده، میگه قرآن را جز مطهران مس نمی کنند. لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنند آن را جز مطهران. نمیگه مس نکنید، میگه مس نمی کنند. حالا این آیه به اون حکم فقهی از این آیه ربط داره یا نه؟ این امر نیستش که، اون حکم فقهی سر جاش، ولی به این آیه ربطی نداره، چون این داره خبر میده به ما. و مسم منظور این مس الفاظ نیست، چون وقتی میگه مس نمی کنن جز مطهران، خب آدم غیر مطهر به قرآن رو مس میکنه، پس چی شد؟ میگه نه بابا، این حقیقت قرآن رو داره میفرماد، چون تو همون سوره واقعه فرمود فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. قرآن در کتاب پوشیده است که جز مطهران آن را مس نمی کنند، که دستشون اصلا نمی رسه. بعد اون مطهران کیانن؟ بلند بگید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا خواسته که شما اهل بیت رو تطهیر کنه، پس شما مطهرید. مطهر، مطهر اسم مفعول یعنی تطهیر شده، مطهر یعنی تطهیر کننده، مطهرون یعنی آنها که تطهیر شده اند. مس نمی کنه قرآن رو مگه اونها که تطهیر شده اند؟ یعنی کی؟ مصداق اتمش میشه چی؟ اهل بیت پیامبر. خب پس برای مس قرآن طهارت میخواییم، برای فهم قرآن طهارت میخواییم. حالا فهم قرآن هم مراتب داره دیگه، و ما هم اگه زحمت بکشیم میتونیم بشیم جزوه اهل بیت میگه از سلمان من اهل البیت نیست. پس کسی زحمت بکشه میتونه جزء مطهران بشه. حالا اون مراتب داره طهارت، ولی میتونه جزء اینا بشه که قرآن رو به اندازه خودش مس کنه، به اندازه خودش بفهمه. اون قرآنی که در کتاب مکنونه که اصل این قرآنه. و رسول خدا فرمود دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، دائما با طهارت باش تا روزیت وسیع گردد. این دائما با طهارت باش یعنی دائما با وضو باش، یک. دوما اینکه جنابت خودش عدم طهارت دیگه، جنابت یا نجس بودن لباس. و دائما با طهارت باشی، دائما پاک باشی، با وضو باشی، روزیت زیاد میشه. حالا گفتیم طهارت چی داره؟ مراتب داره. پس بفهم که روزی مادی و معنوی زیر سر طهارته، پاکیه. و رساله ما در رؤیت که قبلا یاد شد حاوی مباحث رؤیت است و این رساله هنوز به طبع نرسیده، جز اینکه زبده مطالب و امهات مباحث آن را در رساله دیگر خود به نام قرآن و انسان و در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم فارابی که انشاءالله اگه خدا قسمت کنه بتونیم این کتاب رو هم بحث کنیم بعد از این کتاب انشاءالله، حالا بعد از عیون بتونیم این نصوص الحکم بر فصوص، چون این یک کتابیه که خاصه تو کتابای آقا جان. نصوص الحکم بر فصوص الحکم یک زحمتی که آقا جان کشیده، اومده مباحث فلسفی و حدیثی رو با هم انطباق داده. یعنی آقا فیلسوف اینجوری میگه، ایناش این حدیثش، و این خیلی زحمت میخواد که طرف باید هم خیلی فلسفه بلد باشه هم خیلی حدیث، و بعد بتونه اینا رو انطباق بده رو هم. آقا جان آمده تو این کتاب این کارو کرده، یعنی فرموده بود میخواستیم این که انطباق فلسفه و حدیث رو انجام بدیم، بعد دیدیم رو این کتاب پیاده کنیم، یعنی فصوص فارابی رو. خب و در نکته یاد شده فوق آوردیم، پس ثواب این است که در اینجا به نقل برخی از کلمات مشایخ علم اکتفا کنیم و آنها این است: الف، شیخ رئیس رضوان الله تعالی علیه در تعلیقات گفت وقتی چیزی را در خواب دیدیم ابتدا آن را تعقل می کنیم، آنگاه تخیلش می نماییم و سبب آن عقل فعال است که بر عقول ما آن معقول را افاضه می کند. اضافه نوشته اونجا چی داریم؟ یوفیز و افاضه است. این اشتباه چاپی باید باشه احتمالاً. شما کتابتون درست شده؟ جدید؟ نه درست نشده. خب آنگاه عقل به تخیل ما افاضه می شود، آنگاه از عقل به تخیل ما افاضه می شود. خب و وقتی، حالا برعکس، و وقتی چیزی را می آموزیم، داریم یاد می گیریم، ابتدا آن را تخیل می کنیم، آنگاه تعقل می نماییم، بعد به عقل می رسه. پس عکس آن اول می باشد، اولی تو خواب اول تعقل میکنیم بعد میاد به خیالمون، اینجا اول میاد به خیال، به حسمون، به خیالمون، بعد میرسه به عقلمون. و نکته از اینجاها، این یک کلید الان، این یک کلید، همجوری نبود از کنارش رد بشیم. الان یه سوال کنیم ببینیم، شنیدن حالا در خواب مثلا یا در کشف مال کدوم قوه است؟ قوه عاقله است، قوه متخیله است، قوه چیه؟ خیال صورتگری میکنه. چون صورتگری فقط صورت که نیست، صوت هم صورت دیگه. ها؟ آره یا نه؟ میترسید چرا بگید؟ صورتگری خیال فقط صوت نیستش که، بو هم تازه صورتگری خیاله. شما وقتی یه چیزی رو میشنوید تو بیداری، ابتدا گوشتون میشنوه، خیال درک میکنه، بعد میرسه به چی؟ عقل. ابن سینا میگه، نگفت اینجا الان، تو خواب گفت برعکسه، اول عقل میگیره بعد میاد به خیال. درسته؟ حرف نداریم که تا اینجا. خب حالا وقتی توی وحی پیامبر یه چیزی رو میگیره، مثلا یه صوتی رو میشنوه، یه حرفی رو میشنوه، اول میشنوه بعد میفهمه، تو کشف، تو وحی که سخنو میشنوه، اول سخنو میشنوه بعد میفهمه، یا اول میفهمه بعد میشنوه؟ تقدم داره بالاخره. تو خواب بگه نمیگیم اول تعقل میکنیم بعد تخیل میکنیم، توی کشف، توی وحی هم همینه. این نیست که پیامبر یه چیزی رو بشنوه بعدم فکر کنه ببینه چی بود، یا بشنوه بعد بفهمه. اصلا نزول اون وحی میفهمد و میشنود، میفهمد و میشنود، یعنی عین فهمه. چون گاهی وقت ما میشنویم ولی نمیفهمیم، ما میشنویم اما نمیفهمیم. مثلا چه جوری؟ خیلی از حرفا رو میخندید، خب الان به زبان انگلیسی باشی شما میفهمید، میشنوی اما نمیفهمی. اما میشه تو مکاشفه انسان بشنود و نفهمد؟ نه، اونی که تو کشف میگیره، تو وحی میگیره، میفهمد و میشنود، میفهمد و از اون طرف میاد پایین. اینا کلید دیگه، کلید فهم خیلی از مطالبه. با قسمت با فصل بیستم از نعمت دهم اشارات شیخ آمده است که قوه متخیله مفتور است بر محاکات، جبلل المحاکات، یعنی خیال سرشتش اصلا اون ساختارش برای محاکات. محاکات یعنی داستان سرایی، برای داستان سرایی، قوه داستان سراست تو وجود ما. هر چی رو میاد صورتگری میکنه. شما الان فرشته ها چجوری هن؟ کی میدونه؟ جانم تو خیال شما چه جوریه فرشته؟ تخیل میکنی، شما فرشته رو ندیدی، اما هر کی تو ذهن خودش، تو خیال خودش صورتی درست میکنه، چون قوه خیال از کارش اینه. اصلا کار قوه خیال اینه که یه صورت براش درست میکنه، چون قوه خیال سرشته شده برای محاکات، برای تصویر سازی. قوه متخیل مفتور است بر محاکات آنچه از هیئت ادراکی و یا هیئت مزاجی بر وی وارد می شود، چه اون چیزهایی رو که از خارج ادراک میکنه، اون حقایق رو تصویر سازی میکنه برای خودش، مفاهیم رو، حقایق رو، چه از درون که اون مزاج باشه. آقا مزاج ما رو خیال ما اثر داره. یعنی وقتی شما تب میکنی، خود ابن عربی رساله‌ای داره در مورد اینکه چه مکاشفاتی درست نیست، نمیشه اعتماد کرد بهش. مثلا میگه کشفی که یا وارد و خطوری که در مریضی باشه، لا یو اول و علیه، اعتمادی بران نیست، چون مزاج از حالت اعتدال خارج شده. لذا وقتی خارج میشود، اون قوه خیال دیگه چیزایی از خودش میسازه، تپ میکنه، هزیوم میگه. نه یه هزیوم میگه، خب خیال اینکه گفتنش فرع بر اون خیال کردنه، خیال هزار جور برای خودش درست میکنه، سودایی بشه خیالاتش یه جور میشه، صفراوی بشه خیالات یه جور میشه، اینا هر کدوم رو مزاج. لذا خوابهایی که دیدی طرف میگن یه خواب مثلا هچل هفت میگه، میگن شب چی خورده بودی، درست واقعیته. شب با شکم پر وقتی میخوابه فشار میاره به مغز، خیال تحریک میشه، یه چیزهایی تو خواب میبینه که مثلا سر مثلا کوه رفته اون بالا داره مثلا سازدول میزنه، بعدم میپرسه آقا تعبیرش چیه این من دیدم، تعبیرش که سر شکمت پر غذا بوده خوابیدی دیگه داره سازدول میزنن تو معده‌ت. مزاج اثر داره رو خواب و خیال و رو حتی در بیداری، تا چه برسه در خواب. اختموم شده؟ خب انشالله که خوابای خوب ببینید، خوابامونم به بیداری تبدیل بشه انشالله. سلواتون سلام.